16 феврал аст ва барномаи хабари Радио Озод ист тақдиматон. Салом, нахустамро бо шумо мебинем ки дар барнома кадом мавзуъро дорем. Симкорд бо шиносномаи нав ва зери камераҳои назоратӣ, раиси ҷумҳури Тоҷикистон бо имзои як қарор дастури нави истифодаи симкордҳоро тасдиқ намуд. Баъди 6 соли таваққуф, фабрикаи мурғпарварӣ дар Муъминобод ба фаъолият пардохт. Раҳбари ноҳия мегӯяд, онҳо тавонистанд дар 3 моҳ миқдори зиёди гӯшти мурғро ба бозор бароранд.
Агар як рӯз, агар ду рӯз дер шавад, вазнаш зиёд мешавад, хуҷагӣ зараровар мешавад.
ва пули билети ҳавопаймо гаронӣ мекунад, бо автобус биравед. Минбаъд аз шаҳри Бохтар ба Русия автобус ба роҳ мебарояд. Бо қарори ҳукумати Тоҷикистон, шахсоне ки шиносномаи намунаи соли 2014-ро надоранд, симкордҳои худро аз нав ба қайд мегиранд. Раиси ҷумҳури Тоҷикистон бо имзои ин қарор аз рӯзи 9 феврал тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ дар кишварро тағйир дод. Тибқи ин қарор, хизматрасонии симкордҳое ки дар муҳлати 6 моҳ истифода бурда намешаванд, қатъ мегарданд. Имомалӣ Раҳмон ба хадамоти алоқа дастур додааст, ки барои аз нав ба қайдгирии симкордҳои шахсоне ки шиносномаи нав, яъне пластикӣ надоранд, дар давоми ним сол чораҷӯӣ намоянд. Ҳукумати Тоҷикистон масъулини ин бахшро барои насби камераҳои мушоҳидавӣ дар нуқтаҳои хариду фурӯши симкордҳо уҳдадор намуда, муваззаф кардааст, ки зиёда аз 2 симкордро ба номи як шахс ба қайд нагиранд. Зимнан, дар қароре ки раиси ҷумҳури Тоҷикистон имзо намудааст, дар бораи гарон кардани нархи симкорд чизе гуфта нашудааст. Дар ноҳияи Муъминобод фабрикаи парандапарварӣ дубора ба кор оғоз кард, вале ба гуфтаи масъулон, бинобар надоштани мутахассис, ҳоло истеҳсоли тухм ва барориши чуҷа ба роҳ монда нашудааст. Аммо бо ин ҳам ҳукумати ноҳия хушбин аст, ки агар фаъолияти фабрика чунин идома кунад, қарзашро, ки 3.5 миллион сомониро ташкил медиҳад, бармегардонад.
баъд аз 6 соли таваққуф дар фабрикаи якарча ба истеҳсоли гӯшти мурғ пардохтанд. Мақомот гуфтанд, моҳи охир то 35,000 тона гӯшт ба бозор баровардаанд.
20,000 тухми дигар мондагие, бо барои оянда шаме хеле марҳила ба марҳила гӯшти парези истеҳсол мешавад. Мо ҳамира метонем, ки як бора 34,000 монем, лекин бо куштуршам, агар як рӯз, агар ду рӯз дер шавад, вазнаш зиёд мешавад, хуҷагӣ зараровар мешавад.
Якарча бузургтарин корхонаи саҳомии минтақаи Кӯлоб аст ва 12 сехи парвариши мурғ дорад. Соли 2012 бо 3.5 миллион қарз тавонои истеҳсоли гӯштро аз даст дод ва то ҳол парвандааш дар додгоҳ аст.
Ҳозир бувари ковид дорад, фабрика фоидаовар кор мекунад, ҳамин хел тебқатӣ биравад, дар оянда қарзшам пардохт мекунад.
مقامات میگویند حکومت یکرچه را به برنامه رشد پرنده پروری شامل کرد و برای اجرای آن مجبور بودند برای فعال کردنش به صاحبان فشار آورند.
روز شما ما گفتیم که در اول اگر بکر ندارید ما میرا میگیریم یا اودم امکان دارم بیتیم واقعی.
در این سه خواب 25,000 مرغ نگهداری می شود و به این شیوه کار جریان دارد و گوشت های تیار چون این نگهداری می شوند. هر یک مرغ 2 کیلو وزن و هر کیلوی آن 20 سومانی نرخ دارد. تا 60 نفر در این کارخانه کار می کنند.
هر روز کار کم 100 می موندادم. با این 5 گه کار کم 100 می گرفتیم.
مقامات مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند به تنظیم کار و استحصال در کارخانه یکرچه هوسمند هستند و تا 1 میلیون سومانی بودجه ناحیه از آن بهره‌ور می شود و استحصال گوشت مرغ را در یک سال تا به 15,000 تن می رسانند.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روزی 12 فوریه بخش اول سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان رگی آمو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالات خود را برای ما بفرستید. زمنان امروز در پخش مستقیم توسط شبکه یوتیوب مؤلفی سلسله گزارش عباس جوادی با سوالهای شما بینندگان عزیز در برای بخش اولی این سلسله و نقشه هایش در مورد بخش بعدی این لایه رگی اومو پاسخ داد. شما را با تماشای این صحبت دعوت میکنیم. من برنامه‌های دومه میدیم یک شهروند کانادا رو که صدایش در بیشتر نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی با زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا رو نیروهای ائتلافی مهیانور دستگیر نمودند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100 هزار سوم رو به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100 هزار سوم نو رمزهای مخصوص برای مردم نوبینو جای داده شده است. فعلا 100 هزار سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50 هزار سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. اقتصاددانهای ازبک سالهای طولانی اصرار می‌ورزند که برای رفع کمبود پول نقد در معاملات ورود پول 50 هزار و 100 هزار سوم ضرور است. با کاربران رادیو آزادی که عزم سفر ازبکستان دارند و احتمال در آنجا پول خود را هم تبدیل کردنی هستند، خاطر نشان میکنم که 100 هزار سوم به ازبکی 100 مینگ سوم میشود. و در ادامه موضوع ازبکستان، در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابک توشف یکی از زیردستانش را چنان لتوکوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستان ها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد؟
خب دیروز یکی از نزدیکان جبر دیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سود ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لتوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش می دهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود می گوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین می شد و کارمند خودش را بسیار سخت لتکوب می کند. وقتی که می افتد بین دو پایش می زند و بلاخره با مجبور می شود یاری تجلیل را زنگ زند، او را می برند و تشخیص می کنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برامدن نمی تواند و حتی عیب باشدم می گویم به ایزارم تر کردم گفت، یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صدا های زیادی را از نو دوباره احیا می کند به نظر من.
البته در ازبکستان لتوکوب زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه های بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیه کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد.
درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های زیاد را دیدم. مثلا فرمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزند. خلاص این قضیه، این معمای خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خود پرزیدنت کشور شوکت مرزیایف گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندایی که زیر دست رهبران کار میکنند، لتوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تضییق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سربازی این کشور زاهر مرزایف 6 کارمند ولایت تاشکند را مجبور کرده بود درونی جو درآیند و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزیر را از کار سبک دوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است.
خب امیدوار میشویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیه زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمیدهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-6681 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم. اکنون در جنوب تاجیکستان سفر مهاجران با اتوبوس به روسیه امکان پذیر شد. مسافران میگویند هرچند راه سفر کوتاه نیست، اما نرخ راهگیر نسبت به بلیط هواپیما برایشان مناسب تر است. در گذشته شکایت مسافرانی که برای رسیدن تا روسیه از اتوبوس استفاده میکردند زیاد شنیده میشد. شرایط اتوبوس و انتظارات مسافران خط سیر باختر روسیه را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
بهرام به شهر اکاترینبورگ روسیه سفر دارد.
خیلی شدید دو سال شد اومدگیم در زنگ گرفتم که با خیلی مقصد با میریم یا تا بخریم اگران سن کار کنیم مقصد بیم اگران نویگری ای پر زندگی.
خبری رفتن مسافربرها از شهر باختر به روسیه بهرام را خوشحال کرد.
اتوبوس نرخ ارزانتر مقصد با خوب میشه ارزانتر برای 750 سومان.
بازارگل قاسیموف و مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خورسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند، ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است. مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یا شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار به روسیه می روند. مسئولین این شرکت به رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپته هواپیما بازار آنها را در خطلان گرم کرده است.
از سببی که چیپته هواپیما گران شدگی است، طلبگار خیلی هم بسیار شدگی.
با کدام شهر را می روند؟
یکاترینبورگ، مسکو، تیومین، چلیابینسک، با تمام شهرهای نوسیبیرسک.
خطلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان به روسیه می روند. یوسف جان می داند که سه روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است.
سه روز هم با اگر بره که اتوبوس ارزان می ری. بچاره ها می بره اتوبوس ارزان چلا بینسی و گجو افتگیده می فرورا می ری زمین افتگیده. این سمالات قطعی می ری اکویا بلیت خدا پسیمیم 1800 یا خیر روز میشه 2000 و در اخی بچاره های کمغل های زورش نمیرسه و در بچه ها از کردی دیگه میره سمالات قطعی میگردانه و ایک جامعه یا اخی ممین میشه که قطعی اتوبوس میری ویزو چی دین میگذاری میری.
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه میروند که تاریخی سفری آنها تا شهر مسکو سه روز بوده است.
خوراک از حساب خودشون است. وای فای هست از قزاقستان وای میشود برای که این اتوبوس های روسیه.
مهاجران کره که از ختلان به روسیه رفتند رسما 240,000 گفته میشوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چپته های هواپیما با اتوبوس به روسیه رفتن خرج آنها را کمتر میکند.
و صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه اطلاع داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحادیه اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نوع اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در مقام سوم قرار دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما رو همراهی بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنم که نوار گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بیدابدن همچنین باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. نخست وزیر پاکستان عمران خان روز 19 فوریه گفت که پاکستان به ترکش مرگ طلبانه‌ای که باعث مرگ ده ها سرباز هندی شده است دست ندارد و دهلی را به خاطر کاهش شدت تنش به مذاکره دعوت کرد. عمران خان گفت که هند ضد پاکستان اتهامات زیاد پیش می آورد و اسلام آباد آماده است در تحقیق حمله های اخیر در منطقه تحت نظارت هندی کشمیر همکاری کند. اگر شما درباره دست داشتن حداقل یک پاکستانی در این حادثه دلیل کافی داشته باشید با ما در میان گذارید. باور کنید که ما اقدام میکنیم، گفت عمران خان. اظهارات عمران خان بعد آن صدا داد که وزیر کارهای خارجه پاکستان در نامه از سازمان ملل متحد برای کاهش دادن تنش با هند کمک خواست. هند اخیراً در ترکش مرگ طلبانه و یک حمله دیگر پاکستان را گناهگار کرد. اینچنین روز 18 فوریه اسلام آباد سفیرش را از هند بازخواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که کرمل به مسئله بازداشت سرمایه گذار مشهور آمریکایی توجه زیاد دارد. این سرمایه گذار را در روسیه به قلابی متهم می کنند. پسکوف روز 18 فوریه در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که حبس مایکل کالوی رهبر شرکت سرمایه گذاری بیرینگ وستوک در سردشوی مناسبت های روسیه و آمریکا نقش ندارد. وضع مناسبت های روسیه با کشورهای دیگر به هیچ وجه به فعالیت صاحبکاران خارجی تأثیر نخواهند رساند، گفت پسکوف. وی افزود که کالوی را در روسیه همچون سرمایه گذاری با اهمیت میشناسند که همیشه ثابت میکرد فضای روسیه برای جلب سرمایه سازگار است. دادگاهی بسمنی مسکو روز 16 فوریه اساسگذار و رهبر بنیاد بیرینگ وستوک مایکل کالوی را به حبس گرفت. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از افغانها خواسته است که اختلافات خود را کنار گذارند و کوشش کنند که به جنگ 17 ساله افغانستان پایان دهند. خلیلزاد یک سلسله گفتگوهای مستقیم را با هماهنگسازی طالبان در خاور میانه برگزار کرده است، هرچند در این گفتگوها حکومت کابل وارد نبود. بازیکنان مهم جنگ افغانستان از جمله طالبان دو هفته پیش در مسکو نشست داشتند. سیاستمداران مخالف گروهی گفت و شنید کننده را که از طرف پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اعلان شده بود تنقید کردند. خلیلزاد شب گذشته به تلویزیون طلوع اظهار داشت که با چنین یک گروه مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار باشد و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن باشند. پس از این سخنان زلمای خلیلزاد، هیئت اداری شورای ملی میگوید که ادامه اختلاف ها میان سیاسی ها روند صلح را به دشواری روبرو کرده است. محمد آصف صدیقی معاون دویوم لایجرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
اگر است که اختلافات کنار گذاشته نشود و این پروسه صلح هر کسی که مخالفت بکند کشور ما باز در بحران خیلی جدی مواجه ساختیم، ملت آواره بیچاره خواه ساختیم. کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخوان که در افغانستان ما یک کشور باثبات داشته باشیم و کشور آری از جنگ داشته باشیم.
صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیده اند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه خبر داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحاد اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نو اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در جای سوم است. ایالات متحده آمریکا حتی با کشورهای پنج گانه وارد نمی شود. آمریکا ضد روسیه تنها 9 تحریم جاری کرده است که به صادرکننده های روس دخل دارند. بنابر حساب وزارت رشد اقتصاد روسیه به بخش صادرات این کشور، تحریم های ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیارد و تحریم های اتحادیه اروپا نزدیک به 2.5 میلیارد ضرر آورده اند. تحریم ها از همه بیشتر به بخش های متالورژی و کشاورزی روسیه ضرر رسانده اند. در حال حاضر 62 کشور ضد محصولات روسیه 159 نوع محدودیت جاری کرده است. یک شهروند کانادا را که صدایش در بیشتری نوارهای ویدیویی گروهی تندروی دولت اسلامی به زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا را نیروهای ائتلافی ماه ینور دستگیر نموده اند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده است، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح های بروقتی و مجبوری با مناقشه های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام میابند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. نظرپرسی نکاح های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ گذاری فاندی کندگی تشبث های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح های بروقتی به جنجال آیلوی میرساند. به عقیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج بر محل جدایی و از هم پاشیدن آیله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولو رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی و از مؤلفان تحقیق میگوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل های جداشوی آیله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قول خورشید عطاولو،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در آیله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد ما معلومات دقیق نداشتیم. اون معلومات های رسمی که می گرفتیم گاه ها با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگویند این علامتی خوب است، چون نشان میدهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل های اصلی بر وقت آیله دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراکداران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است آیله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پشت میخورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده میشوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمیشناخت به شوهر دادن. به گفته مهینه، زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاط کار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر آیله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن آیله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میشود. علاوه به این، ازدواج های برمحل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت آیله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودار های خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم بر محل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلافاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر می روند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر می برایند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شانزده ایالت یا شتت امریکا روز دوشنبه 18 فوریه به طور مشترک از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بنابر اعلام وضعیت فوق العاده برای تأمین بودجه بنیاد دیوار در مرز با مکزیک به دادگاه شکایت بردند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. این ایالت ها می گویند اعلام وضعیت فوق العاده برای بنیاد دیوار مرزی نقض قانون اساسی امریکا است. طبق گزارش ها این شکایت 16 ایالت در دادگاه فدرالی کالیفرنیا ثبت شده است. داستان کلی کالیفرنیا گفته است که ایالت کالیفرنیا و 15 ایالت دیگر نگرانند که بودجه جدا شده برای ارتش، حادثه های طبیعی و دیگر موارد خرج بنیاد این دیوار شود. پیش از این دموکرات ها در کنگره آمریکا از اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی کرده و گفته بودند با این تصمیم دونالد ترامپ به طور قانونی مقابله خواهند کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته در خصوص وضعیت مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت فوق العاده اعلان کرد. کاخ سفید در این زمینه گفته بود شرایط کنونی در مرز جنوبی از یک بحران اقتصادی و امنیتی حکایت دارد که اساس منفیت های ملی و امنیت کشور را تهدید میکند و از این رو ضرور است که وضعیت اضطراری اعلان شود. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوبی آمریکا باعث شد که بخشی از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته طرح بودجه را که کنگره قبول کرد به امضا رساند تا مانع قطع دیگر باره فعالیت حکومت فدرالی شود. مبلغی درخواست کرده حکومت ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
کنارم ننشستی دل زارم را شکستی از آبی غمی تو برد از دلم را از آبی غمی تو برد از دلم را در سینه چو غم دارم هر روز و شبی جانم دارم افتادی کوی تویم دل دادی روی تویم من بستی موی تویم دوستت می دارم افتادی کوی تویم دل دادی روی تویم من بستی میخواستم گل چیدنه از شیری من زفقیدنه با چشمه ها جو چیدنه سبز ها رقصیدن با چشم ها جوشیدن با سبز ها رقصیدن در سینه چوغم دارم هر روز و شب دارم آتش به جانم دارم در سینه چوغم دارم روز و شب دارم آتش و جانم دارم افتادی کوی تویم دل دادی روی تویم من بستی موی تویم دوستت می دارم
پرزیدنت امامعلی رحمان امر داده است که افرادی به گفته او گمراه شده را مقامات قدرتی از خارجه برگردانند. بنابر یک سند که روز 17 فوریه دسترس رادیوی آزادی شد، رئیس جمهوری تاجیکستان از 4 نهاد قدرتی خواسته است افرادی به گفته او گمراه شده را از خارج به وطن برگردانند. این جزء از 65 بندی امر است که برای اجرا در سال 2019 پیش بینی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در سند کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی دادستانی کل و خدمات گمرک موظف شدند فعالیت خود را برای پیشگیری و پیوستن ساکنان به سازمان های افراطی و تروریستی و به وطن برگردانیدن شخصان گمراه شده تقویت بخشند. شهر دادن نشده است که منظور از افراد گمراه شده کیست، ولی طی سالهای اخیر مقامات بیشتر پیروان سازمانهای ممنوع در کشور را با همین نام معرفی میکنند. این امر در حال صادر شده است که سال 2018 مقامات با نشر چند گزارش خبر داده بودند که ده ها نفر متهم به پیروی از گروه 24 سلفیه و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به زندگی معمولی برگردانیدند. اکثر آنها با دعوت وزارت کارهای داخلی و با وعده تطبیق ازاهی ویژه کدکس جنایی یعنی عفو و در صورت پشیمانی و نداشتن سابقه جنایی به وطن برگشتند. عمر مرادوف یک ساکن ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان نیز سال گذشته با وعده عفو اختیاری از مسکو به کولا برگشت و در فرودگاه بازداشت و به 5.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به تحقیر عموی پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیبدار کرد. شریف ماه رحیموف و مادر عمر مرادوف روز 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اوه می گفتنشون که همی بچه را همه که همی جناب در لیلوگوی برامد کرد که کسی خیلی بچه ها کم تر خطیر کرد می شود خیلی همی تلویز را خیلی من نمی دونم مثلا و همی تلویز را نشان شد می تا که سوریه رفتن هم برو مای بخشیز کنم برو خیلی گذار که من میگم 13 ساله در مسئله در مهاجره که مهنتی مش ترایی که پری اکمیسور و یگون چینا داریم ما یگون گروه دانیسیم ولی ما تقدیر دومان گیریم که من فرزندی ما همچون رنگی گل استیوگوش بوری اما در ایرپورت کلوب خمبید ما تو روز دیره که باشم ما استیش ما اونا میره که ایمون جا قطیدن جا قلن یک شام نموندنش که ایمون
با این چنین شوه ماه قبل مهتدی عبدالقادرزاده برادرزاده مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده بازداشت شد و حالا پرونده او در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت محاکمه می شود. مهتدی پس از بازگشت از عربستان سعودی و صحبت با مقامات انتظامی بازداشت گردید او به سلفی گرایی متهم می شود. در امر پرزیدنت تاجیکستان هم اکنون همه نهادهای قدرتی برای بازگرداندن به اصطلاح گمراه شدگان موظف شده اند. مقامات نمی گویند که در خارج از کشور چقدر چنین افراد قرار دارند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرده بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می‌شوند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرد و بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی نمودن عفو می‌شوند. ژنرال رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی در نشست خبری روز 14 فوریه گفت در نتیجه کارهای فهماندهی تنها از مناقشه های کشورهای خارجی 99 شهروند تاجیکستان با وطن برگردانیده شدند. از این پیش قدرت الله غلاموف یکی از مشاوران کلان وزارت گفته بود در 9 ماه سال گذشته بیش از 160 عضو دیش سلفیه گروه 24 و جماعت انصار الله بازگردانیده شدند. این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوارهای به گردش درآمدند که قهرمان‌هایش بیشتر خود را عضوی سابق این یا آن سازمان ممنوع معرفی کرده از بازگشت و عفو خود در تاجیکستان خبر می‌دهند، ولی منتقدان می‌گویند این نوارها زیر نظر مقامات ثبت و تحریر شده، نه همیشه بازگویی حقیقتی هالند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نویسندگان ادبیات معاصر تاجیک که حق کامل دارند خود را ادامه دهنده ادبیات فارسی بدانند، امروز دور از اعتبار هستند که نیاگانشان داشتند و چنان که معلوم شد موضوع تنها مربوط ایجادیات آنها نیست. ادامه این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک که همچنین کتابخانه از جمله نثر معاصر تاجیک را دوست می‌دارد و در برابر فعالیت روزنامه‌نگاری تجارت مربوط به فروش کتاب هم دارد، در مورد وضع این ساحه اطلاع بسیار خوب دارد و به پهلوهای مثبت و منفی تاکید میکند.
وقتی ما در 20 سال اخیر نویسنده‌های خوب زیادم که نباشد داشتیم، به نظر من نویسنده‌های ما یونس یوسفی، قادر رستم، بهمن‌یار و طلبات یعنی زمان معاصر حد درصد جوابگو می نویسند.
به صفت ژانرهای معمولی تری ایجادیات نویسندگان معاصر تاجیک، او از رمان و رمان‌های تاریخی نام میبرد که با موضوعهای احیای ملی، تاریخ منطقه و دیگر موضوعهای مهم بخشیده شدند. ولی با گفته نقیب‌زاد آثار نویسندگان تاجیک میان مردم معروفیت زیادی ندارند. میگوید که جوانان تاجیک تقریبا از خواندن کتاب دور شدند. با عنوان مثال تایید کننده حرفهایش روزنامه‌نگار میگوید که حالا تیراژ عمومی کتابها 200 نسخه است که با مشکل میشود آنها را در دوام 2 سال فروخت و این نشان دهنده طلبات کمی خریداران است. در سالهای استقلال نثر تاجیک به تدریج تحت تاثیر حوادث دور و بر از جمله جنگ شهروندی و بازسازی پس از جنگ احیا شد. در آثار نویسنده های تاجیک موضوعهای چون بشردوستی، غمخوری، محبت و وطن، اراده انسان و غیره ها انعکاس شدند. ولی در دوره نو شماره زیاد خریداری این محصولات نشد و دایره خوانندگان به طور نظرس محدودتر شد. عبدالقادر رستم یکی از نویسنده های معاصری معروف ادبیات تاجیک است. عبدالقادر رستم گفت:
من نویسندگانی که امروز می نویسند با شوق می نویسند و برای خودم می نویسند، برای خانه کردن خود و برای پاسخ گفتن به سوال هایی که در مغزشون پیدا می شود، برای پاسخ گفتن به مسائلی که در قلب و مغزشون پیدا می شود و مثل کرمو رو می خورد. برای اون که اون را آرام کنم چیزی می نویسم و به خود خوانندگان میگم، برای خوانندگان میگم، ولی متاسفانه چون خواننده ندارد ادبیات ما در یک حالتی بحرانی قرار گرفته.
منتقدان و داننده های ادبیات معاصر تاجیک از میان نماینده های این ادبیات چهره های چون اورون کاهزاد، عبدالحمید صمد، ستار تورسون، براد عبدالرحمن بهمنیار را نام میبرند که رمان و حکایه هایشان به زبانهای خارجی ترجمه شده است و موضوعهای داغ امروز و تاریخ را مطرح میکنند. با جز این در کشور به طور رسمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت میکند که از حساب شاعران و نویسندگان 400 عضو دارد. اتحادیه، هفته‌نامه ادبیات و صنعت، مجله صدای شرق و فصلنامه روسیه پامیر را در اختیار دارد. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه بر این باور است که این ساحه در دوران استقلال با شرافت توجه رئیس جمهور بیشتر رشد کرده است.
پرزیدنت محترم ما، پیشوای ملت ما، تمام بخوری های نوروزیش را، یعنی سال نوی اجدادی ما را با بخوری با نویسندگان و شاعران شروع میکند، آنها را گوش میکند. خب در اساس فکرهای آنها برنامه های نو مرتب میشوند، اونها در رادیو تلویزیون در همه جا فعال هستند. خب با جامعه ارتباط بی‌واسطه دارند، در تمام کارهای ترغیباتی تشویقاتی حکومت اشتراک میکنند.
عین زمان مسئله جلب مردم به کتابخانه در تاجیکستان داغ باقی میماند و معلوم نیست که تا چه زمان نویسندگان معاصر میتوانند کار خود را دوام بدهند، در حالی که اعتراف میکنند در داخل کشور به کار آنها توجه مناسب صورت نمیگیرد. با وجود این زمانی که در داخل تاجیکستان گفتگوزار سر این است که چگونه مردم را به خواندن جلب کنیم، بیرون از کشور نویسندگان تاجیک قریب هر سال مورد اعتراف قرار میگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتیجی کانگسفینگر از نروژ با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس که 19 فوریه در بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتیجی کانگسفینگر از نروژ با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی سوم سنجشی که در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی کشور روز 18 فوریه در شهر انتالیا ترکیه دایر گردید، گل یگانه را آزادبک پنجیف در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانید. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده، بازی دوم سنجشی را با تیم نورسانی اکادمیک بولد کلوب گلاتساکی دانیا با حساب 1-1 انجام داد. همین طریق جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در ترکیه 19 فوریه به پایان رسید. فوتبال بازان نورسی تاجیک 20 فوریه به دوشنبه می آیند. شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر در پیرو دایر می گردد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشوپاکوف که 19 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی که برای بار 42 دایر گشته است، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و غیره اشتراک می نمایند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 10 مشت‌زن داخل است. تاجیکستان را در سبقت زنان 4 نفر روح افزا حق نظر و میجگان سمد و شایره زلقینر و ایدیمو خالو و نمایندگی میکنند. شایره زلقینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطانوف جمشید می باشد. در چمپیونات آسیا جای سیوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم. از نام خودم و از نام ورزشکاران وعده می دهم که باز بسیارتر مشق می کنیم، سخت‌تر کوشش می کنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
به هیئت دسته مردانه باکس تاجیکستان در مسابقه بین المللی در بیشکک 6 مشت زن دلشاد عاقلوف، بخت آور سگیزوف، بهادر عثمانوف، نوروز جفایوف، احمد جان سعیدوف و سیاووش ظهوروف داخلند. رقابت ها از روی 8 درجه وزن ها میان مردان و 5 درجه وزن ها میان زنان برپا می گردند. باید گفت که این اولین مسابقه بین المللی آید به باکس در موسم امساله به شمار می رود که همه ساله در پایتخت قرغیزستان صورت می گیرد و برای هواداران باکس عنعنوی گردیده است.
Thank you.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دیکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چقدر
میگذرون؟ چه نقشه ها داره؟ شاید من اصلا بازنشستن نمیشوم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمان همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بلی. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپی من نبود، این در وسایط اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند می توانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده با با وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همین
برنامه؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نه دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنم، همین کارا من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده، دیگر نمیتونستم، سهر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا معاش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزب هم نداشتم، مشاوره هم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر صورت برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین به سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یعنی تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ای ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر همون حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدانم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب داران شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا را نماندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وی اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان هم این گپ را گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذراندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس دیان، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم. فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم عیانم تو را مادری مهربان دارم